در مسئله اتصاف ذات به ذات، اهم از هر ذاتی که ذات باری تعالی یا سایر ذوات به اوصاف ذاتیه، در اون مسئله عرض شد که این قضیه مورد بحثه. حالا نسبت به مسئله وجود ما مطلب رو این دنبال میکنیم تا اینکه درباره اوصاف ذاتیه و لاینفک از ذات باری نسبت به اونها صحبت بشه و تکلیف اونها و انفکاک و عدم انفکاک در اونجا روشن بشه. عرض شد که در مسئله وجود، وقتی که وجود را ما یک حقیقت صرف و بسیط بدانیم، معنای بساطت و معنای صرافت این است که انسان دیگر چشم خود را از هر تعینی و از هر غیبی و از هر حدی که تاری و عارضه بر وجود میشه باید چشم خود را دیگه ببنده. زیرا با توجه به این نکته که آنچه که در عالم وجود متحقق است خارج از حقیقت وجود نیست، و اگر خارج از حقیقت وجود باشد به معنای این است که وجود حقیقتی است که برای او فرض ثانی و ثالث و رابع جایز است. و وقتی که ما از این مسئله فارغ شدیم و بطلان ثانی و ثالث را برای حقیقت وجود معتقد شدیم، اون وقت این تعیناتی که در خارج مشاهده میشه، تعینات کرات سماوی، فرض کنید عالم ارواح، عالم مجردات، عالم ملائکه در مجردات و همینطور انواع و اقسام شجر، جماد، نبات، حیوان، انسان به اقسام ها، تمام اینها دیگر از نقطه نظر توجه انسان به صرافت وجود دیگر در این مرحله نباید مد نظر قرار بگیره، و اگر مد نظر قرار بگیره دیگه باطل خواهد بود. همین که شما اثبات صرافت کردید برای وجود و آمدید و این مسئله را قبول کردید بدون مکاشفه و بدون شهود و بدون هیچ گونه انکشاف باطنی و قلبی، بلکه بر اساس براهین فلسفی، اون مسئله انکشاف باطن اون یه مسئله دیگری است که اون جای خودش را داره. عرفا و اولیای الهی که آمدن در عرفان نظری نسبت به این قضیه اظهار نظر کردن، مطالبشون را گفتن و همه مشخصه و اون مسائل در کیفیت اطوار وجود در کتب فلاسفه، در کتب به اصطلاح عرفا، مخصوصا خطوحات در این قضیه خیلی مسئله را به اصطلاح گسترش داده و همینطور در مصباح الانس در اونجا هم این مسئله خیلی مبسوط بیان شده و تا حدودی هم صدرالمتألهین ایشان این مسئله را با استفاده از مطالب عرفا و استناره از مسائلی که برای خودش پیش آمده این مطالب را کم و بیش بیان کرده، گرچه به عمق و اون دقت مطالبی را که خب اونها نقل کردن اون مسائل نیست، ولی علی کل حال بالاخره باز در مطالب صدرالمتألهین به هیچی هم نیست. صرف نظر از مطالبی را که در اونجا نقش شده، چون الان بخوایم بحث را ببریم در اون مسئله شهود و اینها، خب در اینجا جای تشکیکه، این میگه اینجوری فهمیده، اون میگه اینجوری مشاهده کرده، لذا اصلا مسئله بحث و دایرش را در محدوده برهان ما و فلسفه ما مطرح میکنیم، کاری به اون مشاهدات و مکاشفات معنویه و تجردیه بزرگان و اولیا ما نداریم. خود ادراک حقیقت وجود و این که وجود دارای ماهیت نیست و اون چه که دارای ماهیت نباشد، باید این حقیقت بسترافه و بسیط و مطلق باشه، هر چه میخواد باشه. هر چیزی که دارای ماهیت نیست، هر ذاتی را که شما میخواد تصور بکنید، باید این مسئله بسترافه بودن و بسیط بودن و اطلاقیت باید در او لحاظ بشه. بر این اساس حتی وجودات مجرده که اینها محکوم به کون و فساد نیستند و اینها ملزم به ترکب از ماده و صورت نیستند، بلکه اینها یا صورت تنها هستند یا اینکه اعلای از صورت هستند مانند عقول مفارقه، همه اینها باز در مقام حدود خودشون مقول به تشکیک هستند. همون تشکیک در وجودی که ما به امتیاز عین ما به اشتراک هست، همون برای اونها قید می آورد. اما وجود، حقیقت وجودی که اصلا حد در اون حقیقت وجود معنا ندارد، دیگر شما چطور میتونید تصور عدم اطلاقیت در او بکنید؟ دیگه چطور ممکن است تصور عدم لایتناها یعنی تناهی در او بکنید؟ چگونه دیگه ممکن است برای او تصور قید و حدی بین حد مجردات و بین حد مادیات چطور ممکنه انسان بکنه؟ وجودی که اصلا حقیقتش این آبی از ماهیت است، آبی از حد است، آبی از قید است، این چطور میشه برای این وجود انسان حدی را قائل بشه؟ همین معنا میشه معنای صرافت. حالا صحبت در این است، این حقیقتی که ببینید ما از اینجا شروع میکنیم، این قدم اولی است که ما از اینجا برمیداریم، این حقیقتی که به این کیفیت است و به این نحوه است، آیا این حقیقت یکیست یا این حقیقت دوتاست؟ یه سوال دیگه، سوال مطرح کنید، آیا این حقیقت یک است، یک حقیقت است، یا دو حقیقت، سه حقیقت، چهار حقیقت، پنج، همینطور میریم بالا. بله، وقتی که شما اون مسئله اطلاق را و لایتناهی بودن را بر این ذات واجب کردید، در کنار او یک مساوی با واحدیت هم در اونجا قرار میدید. یک، حالا چه اسمشو شما واحدیت بذارید، چه اسمشو احدیت بذارید، چه هرچی میخواید بذارید، بالاخره یک. منتها در مقام اصطلاح میان بین احدیت و بین واحدیت من جدا میکنن، میگن احدیت و ذات در اونجاییست که ثانی نداشته باشه، ولی واحدیت در اونجاییست که فرض ثانی و ثالث و رابع برای اون مورد بشه. لذا الان به این دیوان آبی که در دست منه نمیگن احد، میگن واحد. چرا؟ چون فرض ثانی برای اون میشه و ثالث هم میشه. زید واحد است، احد نیست، چون نظیر او عمر بکر خالده. این فرش واحده، احد نیست، چون فرش دیگری همینطور که در غرفه دیگه یا در مغازه دیگه برای این یافت میشه. خب این در مقام اصطلاح و آمدن احدیت را برای او و واحد را برای این آمدن تصور کرد، درست شد؟ خب این مسئله انتزاع و تساوی این حقیقت از نظر مفهومی با مفهوم احدیت، آیا این مسئله موجب تنزیل ذات از مرتبه و موقعیت به صرافه او می شود و با این اتصافی که الان ذات پیدا کرده است به احدیت ما او را از اون مقام او را پایین آوردیم یا نه از نقطه نظر تکوینی. دقت کنید اینو عمدن دارم تأکید میکنم روش، نه ذهنی، از نقطه و اعتباری، از نقطه نظر تکوینی و عالم واقع به اندازه سر سوزنی بین اون حقیقت به صرافه و بین اتصافش به احدیت وجود نداره. همین الان خود رفقا تصور کنن این مسئله را و میبینن که نه، مطلب اینطور نیست. وقتی که ما این حقیقت به صرافه را با این خصوصیات دریافتیم و از نظر برهان و ادله نافی ترکیب و امتزاج و امکان و احتیاج به این مطلب رسیدی که قضیه اصالت وجود و صرافت و عدم تطرق ماهیت در حقیقت وجود، نه تلبس وجود به ماهیت، او دوتاست. یه وقت وجود متلبس ماهیت همینه که دارید میبینید، نه خود حقیقت وجود، خود اون حقیقت وجود محتاج به تلبس به ماهیت باشه. این فرض ماست. حتی در مورد مجردات، خود اون مرتبه تشکیکی اون ذات مجرد، مانند عقول، مانند ملائکه، مانند نفوس، مانند ارواح، خود همون مرتبه محتاج به حده. اگر حد نداشته باشه همون بسیط الحقیقه است دیگه، فرقی از این نقطه نظر نداره. اگر شما میخواهید یک لیوانی درست کنید که در این لیوان فرض کنید که 50 سی‌سی آب قرار داده بشه، حتما باید قطر این لیوان فرض کنید که باید 7 سانت باشه، حتما باید ارتفاع این لیوان فرض کنید که 4 سانت باشه، درست شد؟ تا اینکه اون مقصد و مقصود که حجم 50 سی‌سی مایع هست، این حجم رو به دست شما بده. حالا اگر شما آمدی منظورتون این است که 50 سی‌سی این حجم داشته باشه، اما قطرش را به جای 7 سانت 3 سانت قرار دادی، 4 سانت قرار دادی، ارتفاعش رو 4 سانت قرار دادی، این 30 سی‌سی به شما میده نه 50 سی‌سی، درست؟ پس این حدی که شما الان برای این لیوان در نظر گرفتید، این حد باید منطبق باشه با همون غرض شما و با همون مقصود شما که برای اون مقصود الان دارید قالب ریزی میکنید، درست؟ این صور ملائکه مجرده و ارواح و نفوس در همه مراتبی که دارند، اینها هر کدامشون یه قالبی دارن. اگر قالبشون قالب اطلاقی بود و هیچ حدی نداشت که دیگه قالب در اونجا معنا نداره. خود قالب یعنی چی؟ یعنی یه حد، اون حدی که این ملک را از اون ملک جدا میکنم. اگه ما نداریم، جبرائیل از نظر ملائک اوسه است، عزرائیل فلانه، ملائک زیر دست اینن، ملائک هر کدام اینا ملائکه تحت فرمان دارن. همین که شما میگید این ملائکه تحت فرمان فلان ملک هستن، یعنی سعه وجودی اون ملک غالب است بر سعه وجودی ملائکه که در تحت نظر او هستن و در تحت فرمانن، و الا اون زیر دست اگر سعه وجودیش بیشتر باشه میره بالا دست، نمیاد زیر دست. همین اختلاف در مرتبه وجودی است که یک ملک را در سطح بالاتر، یکی در سطح پایین، در حالتی که هیچ کدام اینا جزء از می شود که اون مکونات و اون فرض کنید که عوالم ماده و صورت و محکوم به ترکیب و امتزاجی از ماده و صورت نیستند، بلکه اینها همه صورت محض هستند، منتها همان اشتداد وجودی و ضعف وجودی در اون صورت موجب افتراق و تمایز بین این وجود و بین وجود دیگر خواهد شد. این مسئله در مورد چیه؟ در مورد مجرداته. حالا صحبت در اینه، آیا اتصاف یک همچنین وجودی، اتصافش به وحدت، آیا مانع از تحقق وجود دیگر به همین کیفیت هست یا نه؟ نه، ممکنه دو ملک باشن هر دو یه سعه وجودی داشته باشن، در دو حیطه مختلف، در دو مسئله مختلف دو سعه وجودی متفاوت داشته باشن، این یکی در این قسم باشه، در اون مسئله علم باشه، اون در قسمت مسئله قدرت باشه، اون فرض بکنید که اختلاف در، ولی همین اختلافی که در اینجا هست، خود همین اختلاف موجب بین تمایز و موجب بین افتراق بین این و بین اوست، لذا این میشه واحد در قبال این وجود دیگر و حقیقت مجرده دیگری که او هم مجرد است و او هم دارای حد است و حد وجودی است، منتها فرق میکنند. این حد موجب میشود که متصف میشه به مسئله واحدیت در قبال این یکی، در قبال ثالث، در قبال رابع. در روایات هم داریم، در فرض بکنید که آیات قرآن داریم، و یحمل عرش ربک یومئذن فقام یومئذن ثمانیه، بله، یا علیها تسعه عشر، یا فرض کنید که در آیه دیگر داریم و المدبرات امرا، یا مثلا فرض کنید که در قضیه لوط داریم که اون ملائکه آمدن، خب فجاءوا به صیغه جمع در این دخلوا علیه فقالوا سلام قال انا منکم وجلون، منکم دخلوا به باب جمع اینها آمدن. اگر اون حقیقت اونها واحد بود که جمع دیگه معنا نداره، دخلا باید بگم گرچه یه عده باشن، پس این افتراق موجب چیه؟ موجب تعدد. حالا این حقیقت واحد وجودیه که اون وجودی که لا حد است و بساطت دارد و صرافت دارد، این حقیقت واحد متصف به وحدت است، چه ما متصف بکنیم او را یا متصف نکنیم، این مسئله نفس این حقیقت واحد مقتضی وحدت است، نه اعتبار معتبر که بیاید و اون حقیقت را نازل کند در مسئله ذهن و به اون حقیقت حیثیت به شرط لایی بدهد و به واسطه به شرط لاییت او را متصف به احدیت کند. نه، خود این حقیقت واحده، چه متکلمی در عالم باشه چه نباشه، چه حکیمی باشه چه نباشه، چه پیغمبری باشه، کتابی بیارد یا نیارد، نفس اون حقیقت واحده آیا اقتضای وحدت میکنه یا نمیکنه؟ میکنه. پس احدیت ثابت برای ذات شد، پس دو چیز در اینجا ما نداریم، باقی اینجا دو جور نداریم، یه ذات نداریم یه احدیت، انفکاک بین مقام احدی، مقام ذات که در مرتبه اعلاست و مقام احدیت در مرتبه انزل، مرتبه نازل و پس از اون مقام ذات در نظر گرفته میشه و این دیگه به اعتبار معتمد مربوط نیست. اصلا فرض کنی هیچ شخصی در دنیا نیست، خدا اصلا مخلوق یا خلق نکرده، دیگه از بیخ از دم ببریم مسئله رو، خلاصه خیال رو اصلا فرض بکنید که این قضیه، منظورم از قضیه همون مسئله عالم به خلقه، بلا؟ بله قبضه، قبضش بله ده. اصلا فرض میکنیم که اون حقیقت کان الله و لم یکن معه شیء، آن حقیقت حقیقتی بوده که اصلا نه در عالم خارج و نه در عالم علم عنایی هیچ تحقق عینی خارجی و هیچ تحقق سوری و علمی در ذات پروردگار نبوده. کان الله بس و سلام، ولم یکن معه شیء. میشه یا نمیشه؟ میشه. چرا نمیشه؟ آیا یک همچنین ذاتی مقتضی وحدت هست یا نه؟ او هست دیگه، واحده دیگه، شکی درش نیست. این میشه چی؟ این میشه احدیه، این میشه مقام احدیه. درست شد؟ این مسئله هیچ گونه تفاوتی با مسئله هویت نداره. یعنی همان حقیقت هویتی که ما به آن جنبه اماع و جنبه اشاره بدون مشارون الی، بالاخره در هر اشاره یک مشارون الی میخواد دیگه، مشار الی که خاص جهت، اون حیثیت اشاره از باب شدت در ابهام و از باب شدت در و توقل در ابهام به هو تعبیر شده است. و این خیلی مسئله مهمی است و خود لفظ هو از اذکار بسیار عجیبی است و ذکر خفی است و بسیار خطرناک. بله، یه وقتی انسان همینطوری هو میگه، ولی یه وقتی میگن باید هو رو با این شرایط بگی، و اون موقع دیگه یه جوری چیزای مسائل پیش میاد. درست شد؟ این شدت توغلی که این ذات در اون حقیقت صرافت دارد اصلا قابل برای اشاره نیست. و واقعا هم همینه، انسان به چی میخواد اشاره کنه؟ به کدام سمت میخواد ذات را در اون سمت قرار بده؟ به کدام نقطه از باطن خودش میخواد رجوع کنه و ذات را از اون نقطه باطن خودش میخواد مورد ارزیابی قرار بده، در حالتی که در همان مرتبه‌ای که داره رجوع میکنه ذات در همان مرتبه پا گذاشته و در همون مرتبه حضور داره و با همون حضور ذات انسان میخواد به ذات برسه؟ خب این که نمیشه، پس دیگه اشاره نمیشه کرد، دیگه اینجا انسان میمونه. این مسئله از او تعبیر به چی میشه؟ تعبیر به هو میشه، همون مقام هو میشه. ولی این هو مساوی با احد است. درست شد؟ بنابراین مطلبی را که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در محاکمات خودشون با مرحوم سید احمد آمدن، مقام احدیت را جدا کردن، این مسئله چیه؟ باید بهش فکر بشه. این مسئله مربوط به تساوی مقام ذات با حقیقت احدیت و حقیقت یکتاییت. حالا میایم سراغ دو وصف دیگه، یکی وصف علم است و یکی هم وصف قدرت. اگر اجازه بدید آشم آزه بگذره برای فرداشت.